سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ینوری سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25 درصد بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان که 14 ینور صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومانه در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانه است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپندهای دانشجویان 20 درصد زیاد می شود. مزد مهنت مربیه های کودکستان ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25 درصد می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15 درصد بالا می بردن. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تاثیر پول اضافه که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ینوری در دوشنبه امضا شد و قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در نواحی های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخشی اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه های آبی تولید می شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ینور در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبات های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار میکرد. زبان های تاجیکی و روسی را هم میداند. اول آگاهی خطی، بعدن جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوام 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسترش ویمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضور کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکند، اما در اصل بهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درستی را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیای قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگ بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروندان از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریای های مخصوصی برنوک. در این حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتیشان اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عطیر عبدالرحمتوا عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
لودیه, к сожалению, установилось чёткое понимание, хожу я не хожу на выборы, افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم. در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی‌شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می‌گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می‌کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صدیر جابروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبری دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه NBC نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چارهای سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمانهای حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمانهای حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضگی‌های اخیر که بیش از 2 هفته ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار بر تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت تا حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 سال داشت. در کارنامه ورزشیش در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بود. در محاربه‌های آمیخته 16 مرتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار، نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیمو برآمد می‌کنند. اخیراً رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا می‌گیرد.
در سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برقی آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچنین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرستی سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوی نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیری تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداده رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی.org و صفحه های ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را باز داشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری باش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان‌ها ریختن مردم در اعتراضات ضد دولتی، که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می‌شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر را در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیانیه آمده است که سراج الدین مهرالدین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبت های دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منتداری نموده، در فعالیت های آینده کسبیش موفقیت ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه‌بار در ولایت ختلان، پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داده است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیک سفرف 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداره ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزد خانه‌شان چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. گاهی در این گونه صدمه خانواده ها کامل از بین می روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبکرو با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گایله به هلاکت رسیدند. ماشینهای کهنه و راههای ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده حرکت از سببهای مرگ و میر زیاد در راه ها نامبر میگردد. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان، ورزشکار معروف تاجیک موین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یاقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلاش هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیریم.
www.azadi.org
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبالغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمی آید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمی آید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخوام باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیز درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان به گفتش واکنش عصبانی به رکود با سرعت آرمانهای گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان به مثل سوریه و وینزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیت دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورها عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خیرامون بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
ل
لیلا از دست دست با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
لیلا 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 از دست دست با ویلا
مجنون 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 کردی مرا جگر خون
من کی گریب کاری تویم دنیا همه میداند
عاشق شیدائی تویم دنیا همه میداند
من کی گریب کاری تویم دنیا همه
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلماً اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کار آشناسورا دارن کسانی که کشته شده باشه و
هنوز تظاهرگرا در خیابان زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده است.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها را نمیدن.
12000
بیشتر هستش. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی ها حاضر دیگه کنترل شده، دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدیم نه که وضعیت تمام، فقط اول حساب دیم فهمیدیم. فقط
چی میگفتن دکترها فیش تبورو که چی گفتن؟
همه گفتن که مثال چی هست با این خودی مردم.
اینترنت پینترنت کار میکنه؟
بفشه یک هفته و بشه انتره.
شما اینجا دوشنبه چه خیلی گرمه زنید؟
زنگ زدن نشده گم خیل
خیش تمارو اینو
یک گم خیل خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود درباره وضعیت یکم کسی اگم
چه خبر هست که اوضاع بسیار کشتگی زدگی
هم اکی این چیز شدیدگی نیستیم ما دفعه نیستم
شلا که همه چی درست بشه آروم اوضاع آروم فعلا اینترنت فعلا قطع انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه
در رسانه ها اینا در باره تعداد زیادی کشته شده ها گفت می نده چیزها رو شما دیدین به چشم خود چی گفت هاست
من به شخص نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشته هم داشتیم ولی متاسفانه
میشه با روزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم برای کار شخصی بله رفت آمد هست نیروهای امنیتی زیاد شدن رفت آمد هم هست خوشبختانه
ما کی کردن خیلی نه پروسه اینترنت کشتن همین کار کردن کی رومینگمون کار میکرد فقط اس ام اس قط دیگه تمام بعد نه همین کیش دا بودگیمون 100 کس بیا 100 10 کس بده نه اگه خیلی ترسی که بگم نه
هزار کارو کم شده
پلیس و اینا زیاده نه
آره
تقریب آره. میکنه خانه به خانه چی
نه اونجوری تقریب میکنه فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات مساجد ایش آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد و مسجد آره مسجد بودش بعد بودش جایی رو کشید ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و ایش تو خیلی
ماشین پلیس آره
تهران امن امان رسانا بسیار دروغ میگن
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن
نه درد اختشاش بود دردی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعاله سایت های داخلی فعاله بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرد
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تو آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون آزادی نقطه آرگ یک کلیک تو آزادی آزادی نقطه آرگ
محی‌الدین فیض‌اللهیف تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد و درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است
در حیرت میمونم که همین اون شخصانی همین جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنند نمیخواهند اون را حفظ کنند فهمند
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی می کند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمدن به کتاب با شجره اومدگی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا که امام حسین سر کرده
علی خان آخوندزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است ولی حالا این میراث را به پسرش داده است
39 سال آخرین سالی نماز خانی سانی من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 مکت تعمیر کردم 10 سال نماز خاندیم
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود. ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید.
فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی دایر می شود. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان در بازی دویمی سنجشی در دوبای با تیم نورسانی امارات متحده عربی رقابت می کند. این افغانی های ورزش را از من نرزالله لطیف بشنوید. ماهی سپتامبر در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی های ملی ورزشی برگزار می گردد. این فستیوال در اساسی جدول برگزاری جشن و سالگرد فستیوال نمایشی اید و آزمون های فرهنگی و معرفتی و انعنه های مردمی در جمهوری تاجیکستان برای سال 2026 که با امر پرزیدنت تاجیکستان تصدیق گردیده است دایر کرده می شود. کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی در یک جایگی با فدراسیون ملی ورزشی، وزارت معارف و علم، کمیته های تحصیلات ابتدایی و میانه کسبی، تلویزیون و رادیو، دانشکده تربیه جسمانی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها برای برگزاری این چهارابینی ورزشی موظف شدند. فستیوال بازی های ملی ورزشی با مقصد احیا، رشد بازی های ملی ورزشی و تربیه نسل نورس در روحیه احترام و ارج گذاری به تاریخ و عنعنه های ملی اجدادان، همزمان تحکیم طرز حیات سالم، حس خودشناسی و خود آگاهی، زیرکی سیاسی و پیشگیری عامل های نامطلوب در بین نورسان و جوانان برگزار کرده می شود. فستیوال بازی های ملی ورزشی از روی گوشتی ملی چوگان بازی، شناوری، وزنبرداری، سنگبرداری، دست خوبانی، ورزشی سبک، دویدن به مسافه های مختلف، شاهمات، بندکشی و غیره دایر می گردد. فدراسیون فوتبال تاجیکستان مکان و زمانی برگزاری بازی انتخابی جام آسیا 2027 بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین را تصدیق کرد. بازی نهایی دور انتخابی در گروه A 31 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری حصار ساعت 19 شروع می شود. بعد نتیجه گیری بازی های دور پنجم مسابقات در گروه A دسته های منتخب تاجیکستان و فیلیپین 13 امتیازی گرفتند. از روی تناسب بهتری توپ ها تاجیکستان در جای اول و فیلیپین در جای دویم قرار دارند. تیمور شرقی با 3 امتیاز در جای سیوم و مالدیف بدون امتیاز در جای چهارم می باشند. به این ترتیب دسته های منتخب فیلیپین و تاجیکستان مبارزه را برای راحت به قسم نهایی جام آسیا 2027 ادامه می دهند. تقدیر راحت یگانه از گروه A به قسم نهایی مسابقات در بازی دور آخرین مرحله گروهی بین تیم های ملی تاجیکستان و فیلیپین 31 مارت حل خواهد شد. تیم های ملی تیمور شرقی و مالدیف از حق شرکت در قسم نهایی جام آسیا 2027 محروم گشتند. در مرحله گروهی جام آسیا 2027 تیم های ملی به 6 گروهی عبارت از 4 دسته‌ای تقسیم شدند. تنها غالبان گروه ها به قسم نهایی جام آسیا که از 15 ینور تا 8 فوریه سال 2027 در عربستان سعودی برگزار می شود راه می یابند. دسته منتخب فوتبال نورسانی تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری دلیر کیوسف بازی دویمی سنجشی را در دوبای روز جمعه 16 ینور با دسته منتخب نورسانی تا 17 ساله امارات متحده عربی دایر میکند. یادآور میشوم اولین بازی دوستانه فوتبال بازان نورس تاجیک در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی در شهر دوبای 13 ینور با تیم نورسان عربستان سعودی برگزار شد. وقتی اساسی دیدار با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. غالب رقابت در سلسله پنالتی معین گردید که در آن دسته نورسان تاجیکستان پیروز شد. بعد دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان 23 بازیگر دعوت شدند. 18 نفری آنها از دسته های فوتبال تاجیکستان، 4 کس از تیم های روسیه و 1 نفر از هیئت جوانان باشگاه النصر امارات متحده عربی می باشند. یادآور می شوم دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که سال گذشته در قسم نهایی مسابقه قهرمانی جهان اشتراک کرد، در مرحله گروهی در جدول گروه ای بدون امتیاز در سینه آخرین چهارم جایگیر شده، از حق شرکت در دوره پلی آف محروم گشت.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
درود، به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من ارشاد سلیمانی، مجری و تهیه کننده برنامه، دوام 20 دقیقه با شما خواهم بود. مهمان این شب برنامه ما قاسم آدینه‌بک غارفی است که در پایان سال 2023 در دانشگاه دولتی بخارا رساله علمیش را در موضوع هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا و پیامدهای آن دفاع کرد. نخست از مهمانم پرسیدم که
چه چیز انگیزه داد که شما در همین گونه یک موضوع حساس تاریخی تحقیقات کنید و رساله علمی نویسید؟
چیام گفتم ممکن است. هنوز در دوره شوروی وقتی که من اسپیرانت اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بودم، اوید این موضوع کار کردم. هنوز سال 1985 وقتی بعد بازسازی، سال 87-88، سال 89-90 علاکه من اسپیرانت بودم. برای در بایگانی های شهر مسکو، تاشکند، شهر دوشنبه، قرقانتپه کار کردم. و یکی از انگیزه های اساسیش در اون بود که ارتش سرخ که همچون آزاد کننده معرفی میکردن همون دوره همون سالها، وقتی که با سال 1985 پرسترویکا با نام دوره گرباچوف کشایدن بایگانی ها شروع شد، سویرشن سکرید نا مخفی جای داشتگی حجت ها کشایده شدن. از اونجلا من هم سال 89 هم 90 به اونوش به این سرشن سکرین و حجت ها شناس شدم.
چی دیدید در این حجت ها؟
در این حجت ها بسیار چیزای عجایب را دیدم. پیش از همه اون را دیدم که انقلابی که میگفتند که گویا در بخارا با وجود آمده بود، این انقلاب نبود، دروغ بود.
خب شما وقتی که در بایگانی ها حقیقت تاریخ دیدید،
وقتی که حقیقت تاریخ رو دیدم، راستش شاید به احساسات داده شدم، حتی موی سرم به یک درجه خیست. منم گمان میکردم به ایده کمونیستی، گمان میکردم که همش درست است. وقتی که با حجت های بایگانی شناس شدم و حتی درجه یک تلگرام بود با فرونز فرستادگی
از مسکو،
از مسکو لیلین اکن با زبان روسی گویم بگید او کوایی است و گلوی چلما کتای دیوید خالات سچتایی تی پاسوب نکم بسمچه то трех надо считать, третье на место надо стрелять. Тогда будет политика в среду мать. И мане он говорит. И на бале телеграмму вики, джаноби Лейлин, ба Михаил Васильевич Фрунзе ме фристонет. Ме гад ке бинет ке шахса ке дар сараш чалма дорад.
Хоб фахмо.
Хоб, халат, яне джилак.
Джома.
Хелк джома, джилак ме пушат. Хисоб кенет ке онхо юрдамшон и босмачи астан. Ва то се хисоб карлан дар кор, да се имаш дар джоаш парондан дар кор. Он вақт сиосат меша.
یعنی
همین حالت
شما رو وادار کرد که
همین حالت همین اجرایش همین تلگرام بعدن باز حجت من رو خوردم که در همین سیم انزواد حاضره طرف تپای شرقی طرف تپای غربی شهر دوشنبه در اونجا قریب 3000 آدم پروندن در کلوب هم میشین انا از این خاطر همون وقتا نیت کردم که اگر یک روز زنده مونم تاریخ این دوره رو دیگر خیلی باید نوشت، باید مردم داند حقیقت رو، باید داند که حقیقت چی است.
شما سالای آخر سالای 80 به تحقیق این موضوع آغاز کردید.
90
سال 92 یک کتاب را با نام امارات بخارا تخت واژگون یا اصطلاح بولشویکی هم به چاپ رساندید، ولی سال 2023 رسالتان حمایه کردید. چرا اینقدر وقت طولانی را در بر گرفت؟
میدونید چی؟ امارات بخارا تخت یا واژگون یا اصطلاح بولشویکی شما میدن از نام همین کتاب میخیل است که استاد جلال اکرامی کتاب دارد تخت واژگون. همین مضمون من این چیز رو نوشتم که همون تخت واژگون بود یا که اصطلاح بولشویکی. اصطلاح بولشویکی بوده نشد من در این کتابی خوردکک اثبات کرده دادم از حجت های
بایگانی.
بعدا برای حمایه کردن موضوع که من میخواستم که باید موضوع با نام هجوم قشونهای سرخ به امارات بخارا حمایه در وقت قابل قبول نشد
در تاجیکستان.
در تاجیکستان در همون وقت بعدا من از مطبوعات آسیای میانه فهمیدم که قرار حکومت جمهوری ازبکستان در باره تاریخ رپرسیایی برامدگی است موافق با همان تاریخ بخارا است و بخارا در قسم زیاد قلم روش در زیر حاضرت تصرف ازبکستان است. برای همین من حجت خودت را و کار علمی را به زبان روسی با شورای علمی دانشگاه دولتی شهر بخارا پیشنهاد نمودم.
ما میدونیم که تاریخ نگاری ما تاریخ نگاری آسیای میانه از جمله تاریخ نگاری تاجیکستان یک بحثی هست. از جمله بسیار زیاد تاریخ نگارای ما میگویند که همراه شوی آسیای میانه با روسیه، ولی از رساله شما من خانم دریافتم که شما به این ایده طرفدار نیستید. از نظر شما این همراه شوی بود یا اصطلاح بود؟
چی گویم؟ اصلا سیاست دولت روسیه برای برآمدن به بحر گرم که تا حال میسر نشد و توسط تاجیکستان، توسط ازبکستان، توسط قزاقستان و چابهار ایران برآمده ایستاید. نه اصلا بیست یک موضوعشون بود که با این دویم از ساخته شدن قلعه ویرنی علماتوی شکک ضبط آغاز شد. هیچگاه هیچ وقت همروشوی نبود. این دروغ است، این دروغ است. همروشوی نبود، بلکه ضبط از طرف حکومت پادشاهی روسیه روسیه مونه اول شهر تاشکند، اول ویرنی، بعد تاشکند، بعد آیست آیست از سمرقند، بعد سوری قیزلتپا قسم زیادی تریتوری تا کاغان در اختیاری
روسیه پادشاهی
گذاشت. بعدی بسر قدرت آمدن لیلین این سیاست دغلانه دوام یافت،
دغلانه تر
دوام یافت و و با یک تکلیف خائنانه فیض الله خواجه جوان بخارایان و در حزب کمونیستی بخارا
میخواستم که در همین باره صحبت کنیم.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
ما در تاریخ میخوانیم که مردم بخارا در سیمای فضل‌الله خواجایف و طرفدارای او جوان بخاریان یا کمونیست های بخارا اینا به ارتش سرخ نامه نوشتن که بیایید ما را از ظلم امیر بخارا یا خلاص کنید. همین نامه تا کجا حقیقت دارد؟ آیا اینا از پیش خودشان نوشتن یا اینا را وادار کردن که همین گونه یک نامه نوشته شود و زمینه هجوم به بخارا موجود، زمینه حقوقی هجوم؟
میدونید که ما تاریخ نقد میدونیم که یکم مراتبه خواستن موقعی کولیس فگر شوندگی بوده،
بله،
خواستن که امیری بخارا رو
سرنگون کنند.
سرنگون کنند.
ناکام شده.
البته ناکام شده. دیگه مراتبه به اون درجه که مثلا میگن حتی 1000 نفر نبودن.
کی؟
همین فیض الله خواجایف طرفدارانش. برای چی من میگویم که مثلا فیض الله خواجایف خیانت کرد؟ برای اینکه مکتوب شاید با قلم فطرت نوشته شده باشد.
امضای؟
با امضای فیض الله خواجایف.
کی اینا رو وادار کرد که امیدوارم مکتوب نویسن؟ شما فکر میکنید که یک انگیزه از داخل خودشون بود یا که
اصلا کی وادار میکرد اینا رو؟ کسی وادار نمیکرد اینا، خود امارت برای آینده خودش کادرای نو تیار کردنی بود، از آن جمله فیض الله خواجه پسر قاسم خواجه آینده همچون کادر باید
پسر فیض الله خواجه
پسر قاسم خواجه باید آینده می آمده به امارت بخارا خدمت میکرد.
ضمن تحقیق در اثنای دیدن بایگانی ها آیا حجت را ندیدید یا این اندیشه را در جای وا نخوردید که خود همین جوان بخاری را هم تحریک داده باشند که همین گونه مکتوب شما بنویسین تا ما بیاییم، یعنی اساس داشته باشند که هجوم کنید؟
اصلا این مسئلتی چون شاید باشند از طرف حزب کمونیست
حزبی کمونیستی
ترکستان اما وقته حتی مسئله چون ممکنم باشد اگه ممکن در پس پرده هم باشد مکتوب به نام ارتش سرخ نمی نویسن.
با کی می نویسن؟
مکتوب به نام حکومت روسیه شوروی اما وقته ارتفزر
به نام لیلین.
به نام لیلین خواهش بکنن که برای سرنگون کردن امارت بخارا به بخارا هجوم کرده شد. برای که خودی آنها میدانستن که در بخارا کسی بخارا دستگیری نمی کند، در قلمرو بخارا کسی آنها را دستگیری نمی کند، نه جوان بخارا، نه جدیدا، نه حزب کمونیستی بخارا را. به این خاطر آنها مکتوب نویسن خواهش میکنند. برای همین میگویم که فیض الله خواجایف ارزوی امیر شدن را داشت و این ارزوش به رسید.
اگر امیر میشود چرا باید نظام امارت از بین ببرند؟
میدونه اول نمیخواستن که نظام امارت را ببرند، اول میخواستن که
امیر از تخت بیرون کنند.
نه، اول میخواستن که مونارکی سیستم مونارکی کنستیتوشنی مثل یه اروپا کنند، امیر هم جوشته باشد،
این سروازیر شود
و سروازیر شود. این خیلی هم بود. دیگرش این که حتی منیفیست هم مینویسند.
خب به همین منیفست بیاییم. زیر تاثیر همین جدیدها و هر نام دیگری که بعد معمول شدن جوان بخاریان و اینها و زیر تاثیر فشارهای روسیه پادشاهی امیر بخارا به یک اصلاحات راضی شده.
ببخشید اون وقت علکه به این پادشاهی نبود، حکومت بولشویکا بود. حکومت بولشویکا راضی شد که با نمایندهش می رود ملت گفتگو می کند با امیر که امیر به اصلاحات راضی شد. راضی هم می شد.
راضی شد، منیفست اعلام کرد، حتی جدیدان و جوان بخاریان
خرسندی هم
نمایش شکرانه برگزار کردن. در آثار استاد عینی ما می خوانیم که خلاصه استاد عینی این است که یعنی امیر مردم فریب داد، جوان بخاریان و جدیدان را فریب داد. اینا وقتی نمایش شکرانه کردن همه اینا را بازداشت کرد، نیمی از اینا کشته شدن، نیمش
در تبعید بود از جمله استاد عینی را 75 درم میزنند و مشاور همین اصلاحات هم روسیه همون وقت بود. برای چی همین اصلاحات با فریب انجام شد؟
میدونید چی؟ برای اینکه قوه اساسی نبود، هم جدیدا هم جمهور بخارا هم حزب کمونیست بخارا در قوه بزرگی نبودن که با حکومت امیری تاثیر خود را داشته باشد. به این خاطر به این منفیستاتی شکرانشون جمعه اول نپوشید، یعنی نخواست امیر نخواست که اونا اومد کنن.
ما میبینیم تاریخ میبینیم، یعنی این چیزها زمینه میشد که گویا زمینه میشد که دولت بخارا امارات بخارا از بای برده شد. برای چی روزها تصمیم گرفتن، یعنی حکومت بلشویکی روسیه تصمیم گرفت که دولت بخارا را از بین ببرد، در حالی که این دولت یک دولت نیم مستملکه زیر تاثیر وی بود و تقریبا به همه خواسته های وی راضی میشد. چرا باید این دولت از بین ببرد؟
میدونید چی؟ همون وقت پیشنهاد کردند که گویا حرکت مقاومت به ضد حکومت شورویا در فرغانه با امیر بخارا علاقه دارد. این یک. دوم، گویا که امیر بخارا با افغانستان و ایران و انگلیه
رابطه دارد
و آینده برای یک خیف با وجود اومدنش ممکن. حکومت بلشویکی روسیه میدانست که قدرت توانای امارات بخارا ندارد پیشروی وی را گیرد، هجوم قشونای سرخ را گیرد. لیکن در مجموع بعدا نالمو وی میکنیم نشون میدهد که اگر چنده که امیر قدرت هم نداشته باشد، مردم برای محافظت در و بوم، برای محافظت ناموس خود، برای محافظت وطن خود برخیستند، هم در بخارای مرکزی هم در بخارای شرقی هم در بخارای غربی. خود مرکزی بخارا مردم
بسیار
قیام خیستند،
یعنی
و حتی دو مرتبه سه مرتبه عسکری سر را از بخارا راندند.
یعنی خواستند که پیش از این که این حرکت به سی کلانتر تبدیل شود. خب بالاخره نتیجه این می شود که ارتش سرخ به بخارا هجوم میکند. از روی معلومات های تاریخی از جمله بر اساس نوشته های اکادمیک محمد جان شکوری، از روی مسئولیت پیشکی باید احمد جان حمدی رئیس کمیته انقلابی بخارا می شود، یعنی رهبر دولت می شود. ولی استاد شکوری ادامه میکنند که حمدی با بمب باران کردن بخارا راضی نمیشود و از همین خاطر رئیس کمیته انقلابی بخارا تعیین نمیشود. ولی ما میدونیم که رئیس کمیته انقلابی بخارا یکی از پیشتازان جوان بخاریان، یکی از روشنفکران همون دور عبدالقادر مهدیف تعیین میشه. آیا در بایگانی ها در اسناد که شما دیدید جای گفته شده است که عبدالقادر محی‌الدینف با بمب باران شدن بخارا راضی میشد؟
نه.
چون بخارا بمب باران شد.
نه. دیگر کسی وقتی که مکتوب می نویسد فیض الله خواجایف حمدی و دیگر کسای امضا می مانند. از آنجا عبدالقادر محی‌الدینف خواهش میکنه که هجوم صورت بگیرد.
شنونده عزیز، شما برنامه مهمان آزادی را از رادیو آزادی میشنوید که مهمان ما دانشمند تاجیک قاسم آدینه‌بک غارفی است و روی رساله علمی او هجوم ارتش سرخ به امارت بخارا به صحبت نشسته ایم.
روسا خودشان از کاگان نو و سمالیات ها به شهر بخارا هجوم میکنند. از طرف دیگر فضل‌الله خواجایف رهبر تعیین میشد.
بله، سروزیر
رهبر شورای ناظران. شورای ناظران تمام ساحه ها را در بر میگیرد، معارف، علم، میلیتیا. حتی نماینده کمینتر اون وقت می نویسد که در بخارا به جای یک امیر 100 امیر پیدا شد. فقط وقتی من بخارا رفتم، حتی سال 2022 و 2023، فقط خانه هایی که اولاده فیض الله خواجایی بود همون خانه ها سوق سلامت ماندند، دیگر همه خانه ها زیر بمب ارتش سرخ بنا شدگی بود.
در تاریخ نگاری ما می خونیم همین هجومی ارمی سرخ یا حجوم بلشویکا با بخارا با نام انقلاب بخارا یاد میشه. بعضی از دانشمندان به اصطلاح انقلاب بخارا راضی نیستن، چون میگن که مردم نخواستن. از نظر شما این انقلاب بود چی بود؟ اگر انقلاب نبود چی بود؟
این نقطه نظر علمی در بخارو زمینه برای انقلاب وجود هم نداشت. ناراضگی بود در بعضی جا، بعضی مثلا در غرب و در مثلا خود شهر بخارو دیگر جا بعضی جا ناراضگی میکردن، شورش ها بودن، لیکن معنی رو نداشت که برای سرنگون کردن سیستم یا سرنگون کردن امارت کوشش بخرج کرد. این انقلاب نبود. من شما با گفتم حتی حزب کمونیست در بین مردم عبرو نداشت، جوان بخاریان را چشم دیدن نداشتند، حتی مردم با یک اصلاحات های مکتب نو و دیگر چیزها فکر اندیشون بسته شدگی بود. در بعض جا موفقیت هم به دست آوردن، مکتب های نو هم کشدن، مکتب های جدیدی هم، لیکن در مجموع زمینه برای انقلاب وجود نداشت. برای انقلاب زمینه باید وجود باشد. خیر، نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. نوروزگی عموی مردم در بخارا وجود نداشت. حتی سبب برآمدن امیر بخارا بعد وقتی که بمباران سر می شود از شهر بخارا، نمیخواست که شهر بخارا ویران شود. حتی مردم از قفای امیر گریه میکنند.
با تشکر از قاسم آدینه‌بک غارفی، برنامه امشب مهمان آزادی را از رادیو آزادی به پایان میبریم. تا برنامه های دیگر، خدا نگهبان. بدرود تا درود دیگر.
دیاری ما دیاری نور و گوهر است، زی قولت ها با قولت هفت و هنبر است، زی چشمت ها با چشم آبی کوثر است، نظر نمو پیامبر است. برادران برادران مهربان به هم شده برای شهرتی.
سرخط مهمترین خبرها، حجم معاش و نفقه در تاجیکستان زیاد می شود. در تاجیکستان دو نیروگاه آفتابی می سازند و پیشنهاد جزا برای نرفتن به انتخابات در قرقیزستان. سلام بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیمتان میکنیم. امروز 15 ینوری سال 2026 است. مزد کاری کارمندان اداره های دولتی از جمله معلمان و طبیبان در تاجیکستان از ماه سپتامبر امسال از 20 تا 25 درصد بالا برده می شود. بر اساس فرمان رئیس جمهور امام‌علی رحمان که 14 ینور صادر شد، حداقل مزد مهنت در تمام ساحه ها 1300 سومان در یک ماه مقرر شده است. حداقل معاش در کشور فعلا 1000 سومانی است. همچنین سر از 1 سپتامبر امسال معاش نظامیان، کارمندان حفظ حقوق، تمام مؤسسه‌های سایه معارف و استیپند دانشجویان 20 درصد زیاد می شود. مزد مهنت مربیه های کودکستان ها و معلمان باشد شروع از ماه سپتامبر 25 درصد می افزاید. حق نفقه را نه کمتر از 15 درصد بالا می بردن. در تاجیکستان تقریبا هر سال مزد کاری کارمندان اداره و مؤسسه های دولتی را بالا می برند، ولی با افزایش پی همه تورم تاثیر پول اضافه که آنها می گیرند به قبل کارشناسان ناچیز است. در میان کشورهای سابق شوروی شهروندان تاجیکستان معاش و نفقه از همه کم را می گیرند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده گفته است. سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ینور در دوشنبه امضا شد و قبل منبع اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نو در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در نایه های اشت و جیهون ساخته شوند. در خبر رسمی آمده است که نیروگاه برقی آفتابی بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن لایحه 250 میلیون دلار صرف شود. کمیته سرمایه گذاری میگوید که شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده بدهد. جزئیات بیشتر سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود که شرکت اکوا پاور برای ساختن نیروگاه های برقی آفتابی مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره های آبی تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. مهلت ماموریت مانوئل میکلر سفیر ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان به پایان می‌رسد. سراج الدین مهردین وزیر امور خارجه تاجیکستان 14 ینور در ملاقات با مانوئل میکلر از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. دو طرف ضمن صحبت همچنین درباره حالت کنونی و دورنمای گسترش همکاری بین تاجیکستان و آمریکا تبادل افکار کردند. مانوئل میکلر از آخر سال 2022 به حیث سفیر ایالات متحده در دوشنبه کار میکرد. زبانهای تاجیکی و روسی را هم میداند. اول آگاهی خطی، بعدن جریمه و در نهایت محدودیت برای کار در اداره های دولتی یا پیشنهادی نامزدی. بعضی وکیلان پارلمان در قرقیزستان پیشنهاد دارند که برای شرکت نکردن در انتخابات جزا مقرر شود. مؤلفان طرح میگویند دوام 15 سال اخیر شرکت ساکنان در انتخابات کمتر و کمتر می شود. گزارش نسترش وریمه را همکارم علی شرزریفی تقدیم می کند.
در قرقیزستان می خواهند برای شرکت نکردن در انتخابات جزا تعیین کنند. مؤلف این طرح وکیل پارلمان مارلن ماماتالیف حضور کمی ساکنان در انتخابات را یک مشکل ملی نامید.
دولت برای گذرانیدن انتخابات از بودجه میلیون ها سوم خرج میکند، اما در اصل بیهوده است. این یک دلیل روشن است. برای همین روند درستی را باید فکر کنیم که همه شهروندان در روند انتخابات حضور داشته باشند. بر اساس کنستیتوسیای قرقیزستان شرکت در انتخابات حقوق است نه عهده‌داری، و این چیز ما را وادار میکند که مسئله را بازبینی کنیم. آیا درست است که از شخص طلب کنیم که از حق خود استفاده برد، آن هم در شرایطی که مبلغ های بزرگی بودجه صرف میشود، ولی یگان اطمینان نیست که شهروند از حقوقشان استفاده میبرند.
وکیل ماماتالیف پیشنهاد دارد که برای شخصانی که به انتخابات میروند جایزه تعیین شود، مثلا سبوکی در پرداخت خدمات دولتی و حتی تشکیل لاتاریه های مخصوصی برنوک. در این حال پیشنهاد شده است که شخصانی از 70 ساله بالا، شخصانی به حرکتی اشان اعتراف شده، شهروندانی در خارج بوده از شرکت در انتخابات آزاد شوند. عطیر عبدالرحمتوا عضو پیشینی کمیسیای مرکزی انتخابات قرقیزستان تاکید میکند که لایحه وضع سیاسی کشور را تغییر نمیدهد، برعکس تعیین جزا آدمان را عصبانی خواهد کرد.
لودیه, к сожалению, установилось чёткое понимание: хожу я, не хожу на выборы, افسوس در اندیشه آدمان این عقیده جای شده است. من به انتخابات روم یا نروم، آواز دهم یا ندهم، در آخر وعده های داده وکیلان یا حتی پرزیدنت اجرا نمی‌شوند و اگر من صدا بلند کنم جزا می‌گیرم. در نتیجه شهروندان خاموش ماندن، نشستن و اشتراک نکردن را انتخاب می‌کنند، زیرا آنها باور ندارند.
پرزیدنت صدیر جابروف بارها گفته است که شهروندان را باید تشویق کرد تا در انتخابات فعالانه شرکت کنند. رهبر دولت همچنین گفت اکثری رای دهندگان در انتخابات اخیر پارلمانی شرکت نکردند.
بینندگان عزیز، به نظر شما آیا با تعیین جزا می شود مردم را مجبور کرد که به انتخابات بروند؟ لطفاً نظر خود را در زیر برنامه نویسید.
همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوش زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ میگوید که حکومت آمریکا معلومات گرفته است که حکومت ایران نقشه قتل اعتراضگران را ندارد. در این باره شبکه NBC نیوز خبر داده است. ترامپ بار دیگر تهدید کرد که اگر ایران کشتن اعتراضگران را دوباره آغاز کند، ایالات متحده چارهای سخت خواهد اندیشید. و معلومات آمریکا و سازمانهای حامی حقوق جمهوری اسلامی ایران نیت داشت که روز 14 ژانویه یک اعتراضگر 26 ساله را به قتل رساند. طبق آمار سازمانهای حامی حقوق، از زمان آغاز ناراضگی‌های اخیر که بیش از 2 هفته است ادامه دارد، زیاد از 2500 کس کشته شدند. دونالد ترامپ کشتن اعتراضگران را محکوم کرد. ماموریت ترامپ راه‌های گوناگون فشار به تهران را بررسی دارد، از جاری کردن تحریم‌های نفت تا حمله‌های هوایی. منابع خبرگزاری رویترز 14 ژانویه گفتند که آمریکا ممکن است دوام یک روز آینده به ایران حمله کند. در چنین شرایط آمریکا با خارج کردن نیروهایش از خاورمیانه آغاز کرده است. در آخر برنامه یک خبر ورزشی هم داریم. ورزشکار تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتیش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلش برگزار می‌کند. محاربه دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار می‌شود. در نظر است که محاربه در وزن سبک‌ترین برگزار شده است 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 سالش در کارنامه ورزشیش در محاربه‌های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیبی او یعقوب ویکلش هم 29 ساله بود، در محاربه‌های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده، 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 15 ژانویه را فرا میگیرد.
پانزدهم ژانویه سال 1941 در فراز رودی غوند در ولایت مختار کوهستان بدخشان نیروگاه برق آبی خاروق به استفاده داده شد. تاریخ نگاران میگویند سال 1949 از برق استحصال شونده این نیروگاه بیش از 10,000 اهالی محلی و کلخوز و کارخانه ها استفاده میکردند و تدریجا حجم استحصال برق زیاد شد. سالهای بعدی در بدخشان اینچونین نیروگاه های خرد و میانه دیگر به مثل پامیر یک به استفاده داده شدند. 15 ژانویه سال 2016 در اوج مبارزه های جامعه جهانی با گروهی به نام دولت اسلامی ایالات متحده آمریکا گفت اسم یک شاخه این تشکیلات با نام ولایت خراسان را به فهرست سازمان های تروریستی شامل می کند. این تشکیلات بعد سرکوب دولت اسلامی در خاورمیانه تغییر مکان کرد و گاهو با عملیات انتحاریش در خاک افغانستان و ایران از خود درک داده است. تحلیلگران میگویند احتمالاً در هیئت آن جنگیان زاده آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان هم کم نیستند. از ماه ژانویه سال 2017 تاجیکستان به نظام نوی نفقه گذشت. مقامات گفتند نفقه تنها طبق قانون درباره نفقه های سغورتوی تعیین میگردد، یعنی حق بازنشستگی ساکنان طبق مبلغی از معاش اندوخته در دوام فعالیتشان پرداخت می شود. با وجود قانون نو، ناکفایگی نفقه ماهانه از موضوع مورد انتقاد قشر پیرانسال و آسیب پذیر تاجیکستان باقی می ماند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 115-116 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 930 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 15 ژانویه چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، با پایان برنامه نویدی بامداده رسیدیم. خبرها از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشانی آزادی نقطه آرگ و صفحه ما در شبکه های اجتماعی پیدا کنید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با تکیه به منابع بسیار مهم در جانب مقابل گفت ایران اجرای حکم قتل اعتراضگران را بازداشته است. با وجود این، تنش‌ها در خاورمیانه همچنان فرو ننشسته و احتمال اقدام نظامی ایالات متحده علیه تهران از بین نرفته است. دونالد ترامپ روز 14 ژانویه در کاخ سفید به خبرنگاران گفت آنها گفتند که کشتار قطع شده است و قتل‌ها صورت نمی‌گیرند. قرار بود امروز چندین نفر اعدام شوند، ولی این کار نشد و ما این را پیگیری خواهیم کرد. و افزود این خبر از منابع باوری بخش به ما رسید و امیدوارم که واقعیت داشته باشد. مقامات ایران بعد به خیابان‌ها ریختن مردم در اعتراضات ضد دولتی که یکی از بزرگترین چالش‌ها برای حکومت روحانیان پس از انقلاب اسلامی سال 1979 خوانده می‌شود، سرکوب بی‌رحمانه تظاهرگران را شروع کرده بودند. سال 2026 در تاجیکستان دو نیروگاه برقی آفتابی ساخته می شود. در این باره کمیته دولتی سرمایه گذاری خبر داده، گفته سازشنامه با شرکت ایان انرژی 13 ژانویه در دوشنبه امضا شده است. به قول منبع، اقتدار دو نیروگاه برقی آفتابی 500 مگاوات خواهد بود و مرحله نوی در رشد انرژی سبز است. در نظر است که نیروگاه های برقی آفتابی در ناحیه اشت و جیهون ساخته شود. در خبری رسمی آمده است نیروگاه برقی آفتابی برای بار اول در تاریخ تاجیکستان با چنین اقتدار بزرگ ساخته می شود. در نظر است که برای ساختن این طرح 250 میلیون دلار صرف می شود. کمیته سرمایه گذاری می گوید شرکت ایان انرژی باید هر دو نیروگاه برقی آفتابی را سال 2026 به استفاده دهد. جزئیات بیشتری سازشنامه با این شرکت و همچنین مالکان ایان انرژی معلوم نیستند. ماه دکبر امسال سفیر عربستان سعودی در تاجیکستان گفته بود شرکت اکوا پاور مذاکرات با وزارت انرژی و ذخیره آب تاجیکستان را آغاز کرده است. در پی کمبود شدید نیروی برق در تاجیکستان، مقامات تلاش دارند تولید برق را از دستگاه‌های آفتابی و بادی راه اندازی کنند. فعلا بخش اساسی برق تاجیکستان در نیروگاه‌های آبی تولید می‌شود. سراج الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان در ملاقات با مانوئل میکلر سفیر آمریکا در دوشنبه از سهم او در تحکیم همکاری و مناسبت‌های دو کشور اظهار سپاس کرده است. وزارت امور خارجه روز 14 ژانویه با نشر یک بیانیه رسمی گفت وزیر مانوئل میکلر را در همین روز به مناسبت انجام یافتن ماموریتش در تاجیکستان به حضور پذیرفته است. در بیانیه آمده است که سراج الدین مهرالدین با دیپلمات آمریکایی برای سهم او در تحکیم مناسبت‌های دوستانه میان تاجیکستان و آمریکا اظهار منداری نموده، در فعالیت‌های آینده کسبیش موفقیت‌ها را تمنا کرده است. در یک صدمه فاجعه‌بار در ولایت ختلان، پدر جوانی با دو طفل خردسالش جان باخته و تنها یکی از آنها زنده مانده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر داد است که صدمه شام 9 ژانویه در حدود جماعت قیقوباد ناحیه قبادیان به وقوع پیوسته است. با گفته وزارت، جورابیگ سفر 32 ساله هنگام حرکت در ماشین از عهده اداری ماشین برنامده است و در نتیجه ماشین به کانال و یا نهر نزد خانه‌شان چپه شده است. در این فلاکت خودی پدر و طفلان 4 ساله و 2 سالش عبدالله و یحیی در جای حادثه جان باختند و پسر بزرگی محمد زخم برداشته در شفاخانه بستری شده است. سالانه در صدمه‌های نقلیاتی در تاجیکستان صدها کس کشته و معیوب یک عمری می شوند. گاهی در این گونه صدمه‌ها خانواده‌ها کامل از بین می روند. ماه سپتامبر سال گذشته بر اثر برخورد ماشین سبکرا با ماشین باربر در شهرهای دوشنبه خوجند 5 عضو یک گایله به هلاکت رسیدند. ماشین‌های کهنه و راه‌های ناهموار، حرکت با سرعت بلند و رعایت نکردن قاعده‌های حرکت از سبب‌های مرگ و میر زیاد در راه‌ها نامبر می‌گردد. و یک خبر ورزشی از تاجیکستان، ورزشکار معروف تاجیک معین غفوروف رقابت نوبتی‌اش را در تشکیلات UFC با رزمکار لهستانی یعقوب ویکلاچ برگزار میکنند. محاربی دو ورزشکار 8 فوریه در مسابقه UFC وگاس برگزار میشود. در نظر است که محاربه در وزن سبکترین برگزار شده 3 راوند ادامه کند. معین غفوروف 29 ساله در کارنامه ورزشیش در محاربه های آمیخته 21 غلبه و 6 شکست دارد. رقیب او یعقوب ویکلاش هم 29 ساله بود و در محاربه های آمیخته 16 مراتبه پیروز شده 3 بار شکست خورده است. در تشکیلات معروف UFC از تاجیکستان 3 ورزشکار نورالله علیف، معین غفوروف و محمد نعیموف برآمد میکنند. اخیرا رهبران UFC شرطنامه با لایق رجبوف را تمدید نکردند. شنوندگان گرامی، خبرهای بیشتری ورزشی ما را با تقدیم همکارم نرزالله لطیف در ادامه برنامه ما بشنوید. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
اظهارات ولادیمیر سلاویوف مبالغ حکومت روسیه درباره این که روسیه میتواند بازور کشورهای سابق شوروی را به مدار نفوذش برگرداند واکنش های تندی را به بار آورد. سلاویوف در یک برنامه در تلویزیون دولتی گفت چرا روسیه مثل در اوکراین در دیگر منطقه های مورد نفوذش عملیات انجام ندهند و ارمنستان و آسیای مرکزی را مثال آورد. همکارم خرامان بقازاده با واکنش ها به این بیانیه آشنا شد و پیش از برنامه از او خواستم چندی از آنها را برای ما و شما خلاصه کند.
بله، اول شده با اظهارات بحث برانگیز مبالغ شناخته کرملین در یریوان واکنش کردند. وزارت کارهای خارجه ارمنستان سرگی کاپیرکین را سفیر روسیه را دعوت و با او یادداشت اعتراضی سپرده گفته است. اظهاراتی که در تلویزیون دولتی صدا داد به اعتنایی غیر قابل قبول استقلالیت ارمنستان است. رهبران حزب‌های سیاسی و سیاستمداران هم در ارمنستان گفته‌های سلاویوف را محکوم کردند.
شروع عملیات ویژه نظامی چی معنا دارد؟ یعنی شما فکر میکنید در هر کشور میتوانید عملیات نظامی انجام دهید چون که اون را منطقه مورد منفعت های خود میدانید؟ یعنی به فکر شما با دخالت به جریان های سیاسی کشور دیگر میتوان آنجا صلح پایدار برقرار کرد؟ در ارمنستان چی میگذرد؟ به شما استقرار صلح خوش نمی آید یا اینکه از حرکت ارمنستان به سمت دموکراسی خوشتان نمی آید؟
در ازبکستان هم مقامات از این گفته های سلاویوف انتقاد کردند. این زمان برخی دعوت دارند که نظر مبالغ کرملین جدی گرفتن نشود. بیانیه سلاویوف با سیاست مداران قرغیزستان هم خوش نامده است.
من نمیخواهم باور کنم که این موقع رسمی و یا موضع‌گیری کرملین است. ولادیمیر سلاویوف اظهارات بحث برانگیز درباره آسیای مرکزی برای مخاطبانش در داخل روسیه میدهد. او یک تبلیغگر است. نباید به واهمه داده شویم. در نهایت کار آسیای مرکزی قرغیزستان کشوری مستقل است. عین زمان نباید به تکرار چنین اظهارات راه داد.
خیرامان، آیا در سطح رهبران حکومت های آسیای مرکزی کسی واکنش کرد؟
تا این لحظه ها هیچ خبری درباره واکنش مقامات حکومتی مثل وزارت کارهای خارجی و یا رهبران کشورها نرسیده است، ولی یک تحلیلگر سیاسی از قزاقستان به یک چیز دیگر جلب توجه میکند. داسیم صدپایف حرفهای سلاویوف را مثل دیگر سیاستشناسان با گفتش واکنش عصبانی و رکود با سرعت آرمانهای گیاپولیتیکی روسیه در منطقه های مختلف جهان و مثل سوریه و وینزوئلا و بعداً ایران نامید. ولی گفت که دعوت سلاویوف در اصل مفهوم سازمان پیمان امنیت دست جمعی را زیر سوال میبرد که یک رسالتش حمله نکردن به کشورهای عضو میباشد. همین گونه بیانیه های سلاویوف واکنش های را از دعوت به نادیده گرفتن تا هشدار از تهدید احتمالی به تمامیت ارضی و استقلالیت کشورها به میان آورد.
خرامان بقازاده بود با واکنش ها در کشورهای آسیای مرکزی و ارمنستان با سخنهای یک مبلغ کرمل در باره دعوت به عملیات حربی در این کشورها.
با گذشت چند روز از اعتراض ها در ایران و عملیات نیروهای امنیتی علیه اعتراضگران، به دلیل قطع بودن اینترنت و تماس ها دسترسی به اخبار دقیق و تازه به داخل ایران مشکل است. خبرنگار رادیو آزادی امروز به فرودگاه دوشنبه رفت و با چندی از مسافران خط سیر تهران دوشنبه درباره اوضاع فعلی در تهران صحبت کرد.
هنوز عادی نشده و مسلما اتفاقی به نظرم باید بیفته، چون همه منتظرن و همه در واقع عزادارن، همه کسی کار آشناسورا دارن، کسانی که کشته شده باشه و
تظاهرگرا در خیابان زیاد است.
نه، ضد شورش همشون با کلاشینکوف و مسلح تفنگای جنگی تو خیابونن.
در رسانه ها خبرهای بسیار دهشت انگیز در برای تعداد کشته شده ها است.
بسیار زیاده، بسیار زیاده. جنازه ها رو هم نمیدن. بیشتر هست. مغازه ها کار میکنن ولی بعد از ظهر ساعت 2-3 به بعد میبندن که خطر نداشته باشه. ولی ها حاضر دیگه کنترل شده دیگه شهر آرام شده. نه خدا رو شکر، ولی کسانی میشناسیم که بستگانشون، بسیار کسانی میشناسیم که بستگانشون هم گرفتن هم کشته شده.
اون ندیدیم نه که وضعیت همون فقط ابانی سبدیم فهمیدیم فقط
چی میگفتن دخترها خیش دبارو که چی گفتن؟
خیلی میگفتن که مثال چی هست بانی خودی مردم.
اینترنت پی اینترنت کار میکنه؟
وابشه یک هفته وابشه اینترنت.
شما اینجا دشنبه چی خیلی گرمه
زنیم؟ زنگ زدن نشد یکم خیر
خیش دبارو اینا
یکم خیر خیلی میگفتن خوب میشد و معلوم نبود دبره وضعیت اگم کسی اگم چکتن
چه خبر هست که ادامی سور کشتگی انزدگی نمیسه
اکی این چیز شدیدگی نستیم همو دبانی سب
دیم که همه چی درست بشه آرومه اوضاع آرومه فعلا اینترنت فعلا قطع انشالله قول دادن چند روز آینده وصل بشه.
در رسانه ها اینا درباره تعداد زیادی کشته شده ها گپ میزنن هیچ سار شما دیدین به چشم خود چی گپ هست؟
من به شخصه نه خودم چیزی ندیدم ولی خب اعلام میکنن مثل اینکه کشته هم داشتیم ولی متاسفانه
میشه با روزای کشته
در حال حاضر اوضاع آرومه تحت کنترل نیروهای امنیتی.
شما اینجا با مصروفیت آمدین یا کی از اوضاع فرار کردین؟
نه ما برای یه کاری انجام یه کاری ماموریتی اومدیم برای کار شخصی. بله رفت آمد هست، نیروهای امنیتی زیاد شدن، رفت آمد هم هست خوشبختانه.
ما کی کردن خیلی نه پروسا اینترنت ها کشتن همین کار کردن کی رومینگ هم کار میکرد فقط اس ام اس کرد دیگه تمام. بعد نه همین کیش ده بود اگه 100 کس بیان 110 کس بده نه اگه خیلی ترسی که بگم نه
از اورکورو کم شده
پلیس و اینا زیاد نه.
آره
تقریبا آره. خانه به خانه چطور است؟
نه اونجوری تقریبا فقط خیابونا
آره. میگه که زیاد مؤسسات مساجد اشتباه آتش کشیدن بانکاوی
آره مسجد و مسجد آره مسجد بودش بعد بودش جایی رو کشیده ماشین زیاد بانک ندیدم
ماشین ها و اجتاعت
خیلی ماشین پلیس آره
تهران امن امان رسانا بسیار دروغ میگن
تعداد کشته شده ها را بسیار بلند میگن
نه حد اختشاش بود حدی که همین اعتراض بود تا اینترنت داخلی ایران اینترنت داخلیش فعاله سایت های داخلی فعاله بعد اوکی مشکل حالا واتساب و با اینستا الان فعلا قرار
حرف ها رو یک یک میچینیم او ز او د ای واو آنا آزادی
یک کلیک تا آزادی تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون ozodi.org یک کلیک تا آزادی ozodi.org
محیدین فیض‌اللهیف تاریخ‌شناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می‌آید و از حال خرابش دریغ می‌خورد. وی درباره حفظ یادگاری های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد اما تا هنوز به این مراد خیش نرسیده است.
در حیرت میمونم که همون اون شخصانی اینکه جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفتی ما را زیر پا میکنند نمیخواهند اون را حفظ کنند فهمند.
روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی می کند.
حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبران بابا کتاب پیمدند به کتاب با شجره امدهی همه خیل 16 پشت حضرت بابا پیغمبران بابا از حالا امام حسین سر کرده.
علی خان آخونزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است ولی حالا این میراث را به پسرش داده است.
39 سال آخرین سالی نماز خانی سانی من اینجا آدم آندم که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم 10 سال نماز خاندیم.
گروهی از زیایان و مردم شناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه‌های دولتی و مستقل هنوز دو سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود، ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
در تاجیکستان فستیوال یا جشنواره بازی‌های ملی ورزشی دایر می‌شود.